ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان رادیو فردا که به ما پیوستید و به مجله شبانگاهی ما. سه‌شنبه 25 آذر 1399 خورشیدی است و برابر است با 15 ماه دسامبر سال 2020 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را در طول این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در صفحه نخست همکاران شاهین بشیری است با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها از او بشنوید.
با سلام، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک نفتکش از طرف شرکت ملی نفت ایران در حال بارگیری نفت سنگین ونزوئلا برای صادرات است. اطلاعات و عکس‌های منتشر شده توسط شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز نشان می‌دهد که نام این نفتکش عظیم اندروس است و 1,900,000 بشکه نفت ونزوئلا را بارگیری می‌کند. پیشتر نفتکشی با همین نام وجود داشت که در سال 2018 اسقاط شده بود. این گزارش می‌افزاید تغییر نام نفتکش‌ها به کشتی‌هایی که سال‌ها پیش اسقاط شده و از بین رفتند، یکی از راه‌هایی است که ایران و ونزوئلا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کنند. اطلاعات شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد نام واقعی این نفتکش گالیوپ است که با پرچم لیبریا تردد می‌کند و دو سال پیش یک شرکت هنگ کنگی آن را خریده است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت طی 60 سال گذشته 100,000 باغ در تهران از بین رفته است. او همچنین از قطع 30,000 درخت در این شهر خبر داد و تاکید کرد که این اعداد اغراق نیست. رئیس شورای شهر تهران افزود حالا دیگر حساسیت روی این باغات باقی مانده بالاست و باید بالا باشد. وبسایت خبر آنلاین پیشتر نوشته بود که اصلی ترین حمله به باغ‌های تهران در سال 1382 و با تصویب مصوبه برج باغ‌ها در شورای شهر تهران آغاز شد. بخش بزرگی از باغ‌های تهران در دو دهه گذشته از بین رفته است. بر اساس این مصوبه صاحبان باغ‌ها می‌توانند 30% آن را تبدیل به ساخت و ساز کنند، در حالی که 70% باقی مانده باغ هم به دلیل گودبرداری کامل عرصه زمین از درختان تهی می شود. خبرگزاری صدا و سیما نیز نوشته است که پس از تصویب این مصوبه 50-60% سطح باغ‌ها به اشغال برج‌ها درآمد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 223 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند.
طی 24 ساعت گذشته 223 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 52,670 نفر رسیده است.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه تعداد مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته را هم بیش از 7700 تن اعلام کرد. به گفته چندین نهاد داخلی و بین‌المللی آمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. مجلس شورای اسلامی نداشتن تابعیت و اقامت در کشورهای دیگر را به شروط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد. نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت آرا افراد با تابعیت دوگانه و دارندگان گرین کارت و اجازه اقامت در دیگر کشورها را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع کردند. با وجود تکذیب‌های مقام‌های دولتی، برخی نمایندگان اصولگرا گفتند که بین 210-300 نفر از مسئولان کشور در واقع دارای تابعیت دوگانه یا گرین کارت هستند. همچنین بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات، تنها افرادی که بین 40-70 سال سن دارند می توانند برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید تیم‌هایی شامل مقامات دولت دونالد ترامپ و جو بایدن در حال مذاکره درباره ایران و برجام هستند. از تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران خواهیم شنید. افزایش 12% پرونده های قصور پزشکی در ایران و 100,000 باغ در تهران از بین رفتند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید گفتگوهای او و دیگر مقامات دولت ترامپ با تیم جو بایدن درباره ایران و برجام آغاز شده. الیوت آبرامز در مصاحبه با تایمز اسرائیل که این روزنامه اون رو روز دوشنبه 24 آذر منتشر کرده، تاکید کرده که مقامات دولت دونالد ترامپ در صدد هستند مشاوران جو بایدن رو متقاعد کنند که شرایط تغییر کرده. به گفته الیوت آبرامز، 6 سال پس از برجام، فرمول‌هایی که برای مذاکرات اتمی در سال 2015 میلادی، یعنی 5 سال پیش، خوب به نظر می‌رسیدند، امروز دیگر کارایی ندارند. رادیو فردا در این باره با مریم معمار صادقی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، گفتگو کرده است.
بله، دیروز در تایمز آف اسرائیل، روزنامه مهم اسرائیلی، الیوت آبرامز توضیح داد که تیم ترامپ سعی میکنه که تیم بایدن رو آگاه بکنه به دلیل هایی که برجام اصلا از این اول مناسب نبود برای آمریکا، ولی مخصوصا الان که دیگه اون محدودیت هایی که روی جمهوری اسلامی هست به خاطر برجام از نظر برنامه هسته‌ای فقط دیگه 5 سال دیگه میمونه. این دلیل اصلی بود، ولی آقای آبرامز توضیح میده تو این مصاحبه که چرا روشی که آقای ترامپ انتخاب کرد به طور کلی روشی بود که جمهوری اسلامی رو خیلی ضعیف کرده در منطقه و تغییراتی که در خاورمیانه به طور کلی پیش اومده در این 4 سال گذشته چرا خیلی حسن داره، خیلی امتیاز داره برای آمریکا که نباید به راحتی از دست بده آمریکا با دوباره اومدن سر میز مذاکره و گفتگو با اون تو همون چارچوب قدیمی اوباما کری.
خانم معمار صادقی، با توجه به اینکه جو بایدن گفته که تمایل داره تحت هر شرایطی به برجام بازگرده و اصلا معتقده که بازگشت به برجام ممکن هست به طور کامل، شما تصور میکنید که چقدر تغییر سیاست دولت جو بایدن در مورد ایران در کوتاه مدت انجام بشه؟
آقای آبرامز صحبتشون این بود که این مذاکره با جمهوری اسلامی چیز خیلی پیچیده خواهد بود و به راحتی نمیتونن برگردن به برجام یا چیزی مثل برجام. یه دلیلی هم که آقای آبرامز میاره اینه که خیلی از تحریم هایی که ادمینستریشن ترامپ گذاشته روی جمهوری اسلامی ربط ترور داره، ربط به اون خرابکاری ها و نفوذی که جمهوری اسلامی داره بیرون از ایران. سپاه پاسداران رو به عنوان یک ارگانیزیشن تروریست حساب بکنه آمریکا، این اولین بار در تاریخچه آمریکا که در اصل یک دولت دیگر رو تروریست شناخته آمریکا، یا یک بخش خیلی مهمی از یک دولت دیگر رو تروریست شناخته. یه دلیل دیگه هم این هستش که تحریم ها خیلی هاشون وابسته هست به وضعیت حقوق بشری و چون ماهیت جمهوری اسلامی عوض نخواهد شد، واقعا میشه گفت هم از دید ادمنستریشن ترامپ هم از دید ادمنستریشن بایدن این نوع تحریم برداشتنش خیلی سخت خواهد بود. و خود همون تمرکزی که رو برنامه هسته‌ای هم هست، حتی خود تیم بایدن میدونن که فقط 5 سال مونده محدودیت هایی که خود برجام داره برای برنامه هسته‌ای و این کفایت نمیکنه. اروپایی‌ها اشاره کردن که میخوان که حتما برنامه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی در هر تعهد جدید در نظر گرفته بشه و به طور کلی این قدرت و نفوذی که در منطقه پیدا کرده جمهوری اسلامی. آقای ابرامز یه حرفی که زد که خیلی مهمه و الان در شهر واشنگتن راجبش خیلی صحبت میشه، اینه که با کشتن سلیمانی و فخریزاده و با نزدیک شدن کشورهای عربی و اسرائیل، باز از یه بعد دیگه اون چیزی که جمهوری اسلامی هست عوض شده. اینا همه دلیل هایی هستش که آمریکا قدرت بیشتری رو که داره الان نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به 4 سال پیش، قدرش رو بدونه و نره سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی و برگرده به یه پوزیشن در اصل ضعیف در مقابل ظریف، همونجوری که کری انجام داد.
الیوتا پرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید که گفتگوهای او و دیگر مقامات دولت ترامپ با تیم جو بایدن درباره ایران و برجام آغاز شده و ما سعی میکنیم که تیم جو بایدن رو متقاعد کنیم که الان سال 2015 نیست، تقریبا سال 2021 و تغییرات زیادی رخ داده، بنابراین فرمول هایی که فکر میکردید چارچوب های خوبی برای مذاکره اصلی برجام هستن، امروز چندان مناسب نیست و فکر میکردید از اونجا میاد که الیوتا برامز معتقده که جو بایدن با باراک اوباما هم حزبی بودن و این رو آنچنان که حزب او تصور میکرد در آن سالها، میگوید که دیگر کارساز نیست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آنچه از قلم افتاد این بود که با مریم معمارزاده صادقی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، گفتگو می‌کردیم که شنیدید. و هم عزیزان اجازه بدید که سری بزنیم به تاخت و تاز ویروس کرونا هم در ایران و هم در جهان. همکارم کیانوش فرید با ما روی خط تلفن تا ما رو بیشتر در جریان بذاره، در حالی که بیش از یک هفته از آغاز محدودیت‌های نسبتاً کمتر در تهران و شهرهایی که از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر رنگ دادن گذشته، مقامات بهداشتی همچنان هشدار میدن که شرایط متزلزله. کیانوش به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی ما خوش آمدی و بشنویم از شما.
سلام به تو الهه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، در واقع بیش از یک هفته است که در واقع محدودیت ها کمتر شده، به ویژه در تهران که اون رو به عنوان منطقه نارنجی اعلام کردن، هرچند که به گفته بسیاری از جامعه پزشکی اصلا تهران در واقع منطقه نارنجی نبود. تهران همچنان منطقه کرونا زده است و فقط به دلایل اقتصادی این کار رو انجام دادن. به هر حال الان بحث های نگران کننده وزارت بهداشت، یکی افزایش قدرت انتقال ویروسه، یکی عادی انگاریه که به دلیل اینکه اینها اومدن و محدودیت ها رو برداشتن، مردم هم از اونور شرایط رو عادی در واقع قلمداد میکنن، یکی مسئله سرد شدن حواس و بیش از همه الهه در واقع نگرانی از دور همی های شب یلداست که این چند روز مدام افراد مختلف دارن نسبت بهش هشدار میدن. آقای حریچی حتی صحبت از این میکنه که شاید شنبه و یک شنبه در واقع کل ایران رو یه جورایی تعطیل کنن که مردم در خونه بمونن و در واقع این شب رو به صورت مجازی بگذرونن. شاید مهمترین صحبت‌های امروز برگرده الهه به صحبت‌های دکتر پیام تبرسی، متخصص بیماری‌های عفونی در بیمارستان مسیح دانشوری، که مصاحبه مفصلی رو کرده بعد از چند روز درباره کرونا با همشهری. او میگه ما با برداشتن محدودیت‌ها در واقع داریم می‌بینیم که چه افتضاحی دوباره به بار اومده. خیابون‌ها، بازار، وسایل حمل و نقل عمومی مملو از جمعیت شده و این بسیار وحشتناکه. با ادامه این وضعیت 100% در 2 هفته آینده ما با افزایش آمار روبرو میشیم و بیماری دوباره اوج میگیره. خب دکتر پیام تبرسی در واقع الهه از جمله کسانی بود که وقتی هم که اعلام شد که میخوان تهران رو به عنوان منطقه نارنجی اعلام کنن، گفت این کار رو نکنید، هشدار داد و گفت خطرناکه، هر آنچه هم تا الان انجام دادیم به بخشی تونستیم بیماری رو کنترل کنیم، همه از دست میره. الان هم داره اشاره میکنه، میگه درسته که حالا یکم آمار متغیر بالا و پایین میشه، خوشبین نباشید، نگاهی بکنید به وضعیت استانهای شمال کشور، امکان نداره استان های شمالی مثل مازندران و گیلان قرمز بشن و شما بتونید شیوع بیماری در تهران رو کنترل کنید. اصلا چه این چیزی وجود نداره و میگه که همه اینها تابع رفتار اجتماعی ماست و اگر اینطور پیش بره این بیماری دوباره حمله ور میشه. و صحبت از در واقع میکنه که مردم باید راحت‌تر قبول کنن، الان محدودیت‌ها برداشته شده و باز همین تاکید رو میکنه که دوباره حتما آمارها بالا و بالا میره. و صحبت دیگه ای که آقای در واقع تبرسی میکنه درباره واکسنه. ببین چندین هفته است که ما شاهد خبرهای خیلی زد و نقیض هستیم درباره وارد کردن واکسن ها و همینطور تولید داخلی واکسن. آقای نمکی، آقای روحانی، هر کسی اومد یه وعده ای داد، گفتن خریدیم، بعد گفتن نخریدیم، بعد گفتن این واکسن ها چی شد، بعد اومدن گفتن واکسن داخلی داریم چون وقت نداریم. کوتاه میکنم، امروز آقای مسیح دانشوری داره میگه ما میتونیم بعد به شما بگیم ما به خرید واکسن کرونا از کشورهای خارجی امیدواریم یا نه. میگه بسیاری از مسئولان سر و صدا زیاد میکنن، اعلام میکنن که ما واکسن خریدیم، در حالی که نمیتونیم دلار انتقال بدیم. ما برای واکسن آنفولانزا هم نتونستیم پول جابجا کنیم و رفتارهای مسئولان ما در واقع میگه که تناقض داره. ما باید بپذیریم که تحریمیم، نمیتونیم پول جابجا کنیم، پس نمیتونیم واکسن بخریم. این خیلی ساده است، بنابراین باید واکسن تولید کنیم. در این مورد هم در واقع میگه که واکسن داخلی هم معلوم نیست که به نتیجه برسه، ولی بالاخره این مسیریه که ما داریم میریم و باید بدونیم که ما در شرایط اقتصاد در واقع مقاومتی هستیم. البته بگم که علاوه بر همه صحبتایی که قبلا شده بود، رئیس بانک مرکزی هم گفته بود که ما به خاطر تحریم‌ها نمیتونیم، از اون طرف بودن نمایندگان مجلسی که میگفتن که دارو شامل حال تحریم‌ها نمیشه. ولی حالا اینکه واقعا پشت پرده چه هست نمیدونیم.
بله، برای شنوندگان خوبمون توضیح بدیم که ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالیه، به همین دلیل نمیتونه از پولهای بلوکه شده ای که در کشورهای دیگه داره برای خرید دارو استفاده کنه. دارو که در لیست تحریم ها نیست، لوازم پزشکی و حتی اقلام بشر دوستانه. و این FATF یه که در ایران اصلاح نشده، تصویب نشده و کار رو اینجوری کرده. کیانوش، حالا به غیر از این بیا یه نگاهی بیاندازیم به باقی کشورهای دنیا، به ویژه اروپا. حالا با نزدیک شدن به جشن کریسمس و سال نو میلادی، همه این دولت‌ها نگران هستن و تدابیری اندیشیدن که از شیوع بیشتر کرونا جلوگیری کنن. در این باره هم اگر برامون یک توضیحی بدی ممنون میشم.
الان همه جا واقعا آسمون یه رنگه. در جاهایی که هم تو زندگی میکنی و من زندگی میکنم، کشورهای اروپایی، آمریکا، همه جا در واقع کرونا انگار که در واقع دوباره حمله ور شده و جهش پیدا کرده. این ویروس واقعا ویروس خلاقی است، اینطور که در واقع توصیفش میکنن رسانه های این ور. و الان هم همونطور که در ایران در واقع دولت مردا و جامعه پزشکی نگران شب دوره همه شب یلدان، این ور مسئله کریسمس و در واقع سال نو هست. الان در آلمان به شدت خب در واقع رفته بالا، در هفته‌های اخیر آمار افزایش پیدا کرده. او اعلام کردن که مقررات قرنطینه رو در سراسر آلمان در این دوره به اجرا میذارن و که بتونن تا نوعی به نوعی مرگ و میرها رو در واقع کنترل کنن. از رسانه‌های هلندی گزارش میاد که نخست وزیر این کشور گفته که باید یک قرنطینه سختگیرانه رو در واقع اعمال کنن در این یک ماه و در واقع میگه اکثر فعالیت‌های غیر ضروری، حتی مدارس ممکنه که تعطیل بشن. در بریتانیا در واقع شرایط الان یک دفعه وخیم‌تر شده، از فردا تمام رستوران ها، مراکز تفریحی بسته میشن. برای کریسمس گفته بودن فقط 5 روز بین روزهای اصلی که در واقع کریسمس از مردم میتونن برن پدر مادرشون رو ببینن، 3 خانواده کوچک میتونن همو ببینن. در مورد این هم الان بحث و گفتگو هست. بعضی از صاحب نظرها میگن این هم اشتباهه، نباید کسی جایی بره. در ایتالیا دولت قرار سختگیری‌ها و محدودیت‌های بیشتری رو به جا بیاره. فرانسه مثلا به شدت در شب سال نو میلادی گفته که مردم حتی مجاز به خارج شدن از خونه‌هاشون نیستن. در لهستان یک مقام دولتی از مردم خواسته که تمام جشن‌های کریسمس و سال نو رو در خونه‌های خودشون بمونن. خلاصه همه جا در واقع این نگرانی هست که این بیماری دوباره شیوعش گسترده‌تری از این که حد باشه و نتونن کنترلش کنن. و به ویژه همه نگران کریسمس هستن و سال نو که مردم در واقع خسته شدن و بخوان حداقل توی این زمان کوتاه یک دوره همیایی داشته باشن.
سپاسگزارم کیانوش از همراهیت با مجله شبانگاهی. از کیانوش فرید در مورد تخت و تاز ویروس کرونا در ایران و جهان شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
یک مقام سازمان پزشکی قانونی ایران از رشد 12% پرونده‌های قصور پزشکی در ایران در 7 ماهه سال جاری خبر داد. بابک صلح‌شور، مدیر کل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی به ایلنا گفته که از مجموع 16536 پرونده، کل پرونده‌های تشکیل شده در سال 99، 6149 پرونده مربوط به پرونده‌های قصور پزشکی بوده که بسیاری از آنها رأی محکومیت گرفتند. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، در گفتگو با رادیو فردا.
خب وقتی که ما نگاه میکنیم به آمار، میبینیم این افزایش طی سالهای اخیر وجود داشته، یعنی از حدود سال 95 به این طرف هر سال ما یک افزایشی در میزان ثبت شکایات داشتیم و این دو تا علت عمده میشه براش در نظر گرفت. علتهای خارج از مسائل پزشکی هست، اما از اینکه خب بیماران از حقوقشون بیشتر آگاهی پیدا کردن، وکلایی که تخصصی دارن در این زمینه کار میکنن و حتی بیماران رو تشویق میکنن به این که برین شکایت ثبت بکنید، و نکته دیگه مسائل عمومی هست که در جامعه وجود داشته، بخصوص تا قبل از کرونا هجمه های زیادی که شروع شده بود علیه پزشکان، و این هجمه ها در صدا و سیما حتی بسیار واضح و مشخص وجود داشت و در محافل اجتماعی که وجود داشت، اینها همه منجر به این شد که مردم به سمت این برن که نگاهشون نسبت به پزشکان دیگه اون نگاه قبلی و تقدسی نبود و همیشه با نگاه انتقادی نگاه میکردن. در نتیجه طی سالهای اخیر ثبت قصور پزشکی و شکایت از پزشکان بیشتر شده. یک مسئله دیگه برمیگرده به خود مسائل پزشکی و تغییراتی که تو این سالها ایجاد شده.
آقای دکتر عطاری، در رابطه با خود مسئله پزشکی چه اشاراتی میتونید داشته باشید؟ با توجه به اینکه گفته شده که جراحی زنان و زایمان و جراحی عمومی و رشته‌های پرستاری و دندان پزشکی در رتبه‌های پس از یکدیگر قرار دارند در مورد قصور پزشکی.
خب در این بخشی که مربوط میشه به مسائل پزشکی، یک مقدارش خارج از اراده و حیطه کار پزشکان هست، برمیگرده به مسائل مالی، به خصوص اشکالات اقتصادی که وجود داره، چه برای بیمارستانهایی که ناگزیر هستن خودشون رو سرپا نگه دارن و نیاز به تامین هزینه هستن. این هاست که فشارهای زیادی به بیمار وارد میکنه و باعث میشه که بیمار رو ناراحت بکنه از وضعیت درمانی که انجام شده. بخش های دیگه‌ای که مربوط به پزشکان و نحوه درمان هست، باز یه بخشش برمیگرده به میزان امکانات و تجهیزاتی که مورد نیاز یک عمل جراحی یا یک اقدام پزشکی هست. به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داره، پزشکان ناگزیر هستند که از شرایط موجود استفاده بکنن و بعضی از اونها هم به هر حال به صورت اورژانسی اتفاق میفته و پزشک مسلماً باید در زمان خیلی کوتاهی تصمیم بگیره به انجام یک اقدام پزشکی. در سالهای گذشته به دلیل اینکه شرایط تا یک حدی عادی تر بود، ما آمار رو در بالاترین حد قصور پزشکی رو در جراحی‌های زیبایی و پلاستیک ما می‌دیدیم. اما در سال‌های اخیر به خصوص امسال، به دلیل اینکه جراحی‌های انتخابی جراحی‌های زیبایی کمتر شده و اتاق عمل‌ها در این زمان کرونا بیشتر برای مسائل اورژانسی اختصاص داده شده بوده و عمل‌های زیبایی تعطیل بوده، اون رو ما الان در بین قصور پزشکی سال 99 نمی‌بینیم و جراحی زنان رو می‌بینیم که همیشه اورژانس هست. همیشه مادری که می‌خواد بچه رو به دنیا بیاره در یک زمان نیاز پیدا می‌کنه تا به سرعت وارد اتاق عمل بشه. نکته دیگه و در مرحله بعد شکایت‌هایی هست که بیماران از نحوه بستری و ترخیص بیماران کرونایی داشتن که در آمار هم مشاهده می‌کنیم. اینها باز به دلیل کمبود تخت‌هایی که وجود داشته، پزشکان رو ناگزیر می‌کنه که انتخاب بکنن بین بیماران بدحال و خیلی بدحال، و این مسلماً منجر به از دست رفتن ایدئال خدمات پزشکی برای یک سری از بیماران میشه و ناگزیر اینها هم نارضایتی هایی رو به دنبال داره و در نهایت ثبت پرونده های قصور پزشکی در این مسیر هم باز بیشتر میشه.
آقای دکتر عطاری، در مورد پزشکان و پرستارانی که در بیمارستان‌های گوناگون کار می‌کنن، تا چه حد از دیدگاه شما فشار بالادستی‌ها، فشار مسئولان بیمارستان روی پزشکان و پرستاران می‌تونه کارساز باشه در قصور احتمالی اونها، به ویژه در این زمانه کرونا، چرا که مجبورن یک سری خواسته‌های بالادستی‌ها رو انجام بدن و این می‌تونه باعث بشه که اشتباهاتی به وجود بیاد. دیدگاه شما در این باره چه است؟
بیمارستان‌های خصوصی در ایران هیچ راه تامین منابع مالی به جز درآمدهای عادی خودشون ندارن و از هیچ جایی حمایت نمیشن و همین دلیل ناگزیر هستن که برنامه‌های درمانی رو طوری بچینن که براشون سودآور باشه تا بتونن اون خرج و مخارج خودشون رو تعدیل بکنن. در اینجاست که امکانات رو به صورتی تقسیم میکنن که حداکثر استفاده رو براشون داشته باشه. یک اتاق عمل یا دو اتاق عملی که در یک بیمارستان خصوصی وجود داره در مقابل مثلا 20 یا 25 عمل جراحی باید این تقسیم بشه این زمانها و کم بودن زمان چه در اتاق عمل چه کم بودن تجهیزات برای بیمارانی که بستری میشن و منابع دیگه‌ای که در دسترس هست و متاسفانه محدود هست به دلایل مختلف باعث میشه که پزشک رو تحت فشار قرار بده که در یک زمان محدود اون عمل جراحی رو انجام بده یا اون اقدام درمانی رو برای بیمار انجام بده. این فشار زمانی و استرس‌های دیگه‌ای که از جوانب مختلف هست، فشارهای روحی اطرافیان بیمار که به هر حال پولی رو پرداخت کردن و از اون بر منتظر نتیجه مثبت هستن، همه اینها باعث میشه که پزشک در یک شرایط اضطرار و غیر آرامش کارش رو انجام بده و همین حالت اضطرار به پرستار کمک خودش هم منتقل میشه و نهایتاً اینها هست که باعث میشه قصورات پزشکی بیش از پیش رقم بخوره. پس پزشکان ما در یک شرایط عادی و نرمال جهانی کار نمیکنن. خب در همین جا لازم هست که من اضافه بکنم قصورات پزشکی در تمام دنیا اجتناب ناپذیر هست، در همه جای دنیا وجود داره. خطر این هست که اون میزان قصورات پزشکی از میزان میانگین جهانی بیشتر بشه و اینجاست که خب به هر حال باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
افزایش 12% پرونده های قصور پزشکی در ایران. از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی میشنیدیم. عزیزان بریم از شما بشنویم.
آقایون مسئولین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، من نمیدونم مردم رو چی فرض میکنم، مدام دارن تکرار میکنم به خاطر تحریم ها ما نمیتونیم دارو بخریم. چرا مردم رو کم دست کم میگیرین؟ آقایون دارو و مواد غذایی به هیچ عنوان تحریم نیست. شما میخواین از جایی خرید بکنید که پول قلمبه ای تو جیبتون بره به عنوان پورسان، در صورتی که شرکت فایزر وایتون اعلام آمادگی کرده که بهتون بفروشه، ولی مدام شما دنبال این هستین که یا رشوه بگیرین یا پورسانت بگیرین.
آقای حسن روحانی در مورد اعدام یک نفر، یک آدم، یک انسان که هر انسانی وابستگان زیادی هم داره خیلی چندش آور بود. یعنی این آقا یک نفر، یک آدم، یک موجود زنده رو زیاد اونقدر با ارزش نمیدونه که در موردش بقیه کشورها اعتراض کنن.
آقای روحانی شما گفتین که چرا اروپایی ها برای یک فرد این حساسیت به خاطر اعدام آقای روح الله عظم این هم حساسیت شده. شما فرد که هیچی اصلا براتون، مردم ایران براتون ارزش ندارن. حالا فرد که مثل ریگ دارین آدم میکشین تو مملکت، براتون اصلا فرق نمیکنه. تو که فقط جز شعار دادن کار دیگه ای نمیتونی بکنی. من نمیدونم این همه شعار میدی و این همه چیز میکنی، یکیشو تا حالا عمل نکردی.
منتظر دولت‌های اروپایی و آمریکا و این طرف و اون طرف باشیم برای اینکه بیان و محکوم کنن و حرکتی بزنن برای محکوم کردن جمهوری اسلامی یا مقابله بکنن باهاش، به هیچ جا متاسفانه نمی‌رسیم. دست باید رو زانوی خودمون بذاریم، همه با هم بلند شیم، وگرنه یکی یکی هیچ اتفاقی نمی‌افته. یکی یکی همه سرنوشتامون یا روح الله عظمه یا نوید افکاریه و امثال دوستان دیگه ای که متاسفانه جونشون در راه آزادی ایران دادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عزیزان، در پایان این مجله شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم اگر احیانا تا این لحظه اون رو از حفظ نشدید و قلم و کاغذ آماده داشته باشید. اما بریم به سراغ یک گفتگو. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران از قطع 30,000 قطع درخت در تهران خبر داده و گفته که در 60 سال گذشته 100,000 باغ در این شهر، یعنی در تهران پایتخت، از بین رفته و تاکید کرده که این رقم اصلا اغراق نیست. به گفته او حالا دیگه تهمانده ای از باغات مانده و حساسیت روی این تهمانده ها بالاست و باید هم بالا باشه. به گفته اون گونه که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده، با وجود اینکه تعداد زیادی پارک به تهران افزوده شده، اما آمار نشان میده که قبلا بیش از 30,000 درخت قطع شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران را جویا شده است.
به نظر بنده این مطالبی که جناب هاشمی فرمودن صحیح میاد. ملاحظه کنید، بنده بچه تهران هستم، همینجا به دنیا اومدم و قسمت اعظم عمرم هم اینجا بودم. من خاطرم میاد که در مسیر منزل به دبستان دانش که میرفتم، از باغهای مختلف ما عبور میکردیم، مانند باغ حاج ممدحسن، باغ صفائیه و باغ جعفرخان. هر کدام از اینها یه منطقه وسیع با درختان کهن بود که در وسطش یه عمارت کلافرنگی بود که خانواده اونجا زندگی میکردن. چندی پیش قبل از اینکه پدرم مرحوم بشن، به اتفاق ایشان برای یادآوری اون روزها با هم همون مسیر رو طی کردیم. باور بفرمایید، با کمال تأسف، یک دونه از اون باغها محض نمونه اونجا باقی نمونده بود. و من که الان یک کمی به مسائل فضای سبز علاقه‌مند شدم و یک کمی آگاه شدم، میبینم که چه جفایی ما به تهران بزرگ کردیم.
آقای کهرم، شما ظاهراً در کمیته محیط زیست شورای شهر تهران چند سالی عضویت داشتید و کار میکردید. سوال از شما اینه که محمد حقانی، رئیس کمیته باغات شورای شهر تهران، در سال 94، 5 سال پیش، گفته بود که مصوبه این شورا در سال 82 باعث نابودی بسیاری از باغها و درختان این شهر شده و اضافه کرده بود که درختان باغهای تهران نفسهای آخر خودشون رو دارن میکشن. خبرگزاری صدا و سیما هم نوشته بود که پس از تصویب همون مصوبه، 50-60% سطح باغها به اشغال برج‌ها در اومدن. شما تصور میکنید این علاقه به برج‌سازی در باغها و نابودی باغها از کجا نشأت میگیره؟
از قیمت زمین، از اونها که ما بهشون میگیم بساز و بفروش ها، که اینها میرن زمین ها رو میگیرن و چندین برابر آنچه که دادن سود میبرن. ملاحظه بفرمایید، جناب حقانی یه شخصیت شناخته شده در شهرداری هستن، کارهای مثبت انجام دادن، بسیار آدم متبهری هستن. من فهم میکنم فرمایششون درست باشه. ببینید، ما یه مصوبه داشتیم که یه کسی که باقی رو در اختیار داشت، فقط از یک سوم این برای ساخت و ساز و ساختن مثلا منزل و کلبه و این حرف ها میتونست استفاده بکنه و ما این مصوبه رو شدیداً رعایت میکردیم. منتها موضوع وقتی بغرنج میشد که صاحب باغ فوت میکرد و ورثه میامدن بین خودشون تقسیم میکردن این باغ، و بعد اون وقت اجرای این مصوبه بسیار مشکل میشد. یعنی هر کدوم میامدن 30% از منطقهی که در اختیار داشتن ساخت و ساز میکردن، در نتیجه باغ متلاشی میشد و از بین میرفت. این بلایی بود که سر باغات تهران افتاد.
در نهایت این که آقای کهرم، محسن هاشمی در جمع خبرنگاران تأکید کرده که بجز 100,000 قطع باغ در تهران که از بین رفته و گفته به هیچ عنوان این عدد اغراق‌آمیز نیست، اما همزمان از قطع 30,000 درخت هم خبر داده. شما تصور میکنید این درختان تنها آماریه که در باغات تهران از بین رفتن، یا اینکه بنا به تصاویری که در فضای مجازی منتشر میشه، حتی درختان خیابان‌ها و کوچه‌ها و حومه تهران هم جزء این تعداد هستند؟
نه خیر خانم، فقط و فقط در این باغ‌ها نیستن که اجرا میشن. برای انجام هر گونه عملیات عمرانی که من اینها رو عملیات ناز به سامان میگویم، تمام اینها باعث قطع درختان میشه. بنده شاهد این بودم که برای احداث یه پل بر روی اتوبان صیاد شیرازی مقابل منزل من 8 اصل درخت چنار رو اومدن قطع کردن. ملاحظه فرمید خارجی ها به تهران میگفتن چنارستان، همون چنارستانه، و اینها رو برای هر گونه عملیات عمرانی، احداث راه، احداث پل، احداث یه منزل، تنها چیزی که براشون ارزش نداشت درخت ها بود که اینها رو قطع میکردن. الان هم در جریان هست. ببینید پارک شهر تهران نزدیک دبیرستان دارالفنون بود، نزدیک این پارک شهر میرفتید شما هوا مفرح میشد، ولی الان تشریف ببرید همش ساخت و ساز شده، یا اینکه موزاییک شده کفش، یا پلیس اومده یه ساختمون ساخته، ورزشگاه شده. اینها روشهایی بوده که ما با درختهای تهران مقابله کردیم. متاسفانه
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران از قطع 30,000 قطع درخت در تهران خبر داده و همچنین گفته که در 60 سال گذشته 100,000 قطع باغ در پایتخت از بین رفته و تاکید کرده که این رقم اغراق نیست. عزیزان شنونده، تحلیل اسماعیل کهرام کارشناس ارشد محیط زیست رو در این باره میشنیدید و شما شنونده خوب ما هم در این باره میتونید دیدگاه های خودتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. امیدوارم که قلم و کاغذ داشته باشید تا بتونید صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید. 0042-02-21-12-21-12 و 13.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساعت 22:36 است و نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما نه پیش از آن که این گزارش مفصل و خوب ما رو بشنوید. گروهی از نمایندگان مجلس 11 که وابسته به جریان اصولگرای جمهوری اسلامی هستند، به بخشی از اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انتقاد کرده و آن را رد کردند. همکارم محمد زرقامی گزارشی دارد در این باره.
مجلس متاسفانه به طرح‌های خودش اهمیت میده، به لوایح دولت اهمیت نمیده.
این حرف‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ماه‌های پایانی دولت 12 چندان به مزاق نمایندگان اصولگرای مجلس 11 خوش نیامده است. آن هم حرف‌هایی که در جمع خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی زده شده است. شاید از همین روست که حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، در شماره 25 آذر ماه این روزنامه به رئیس دولت در انتقادش از طرح نمایندگان مجلس برای خروج از برجام در صورت برطرف نشدن تحریم‌ها خرده گرفته است. آقای شریعت مداری حسن روحانی را خطاب قرار داده و نوشته: جالب آنکه جناب روحانی می‌فرمایند مخالفان دولت با مخالفان جهانی ایران همسو هستند و این رشته سر دراز دارد. طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از آن به عنوان طرح راهبردی برای لغو تحریم‌ها نام می‌برند را شاید بتوان مهمترین رویداد پس از روی کار آمدن مجلس جدید دانست که اختلاف‌ها میان اصولگرایان و دولت حسن روحانی را نمایان‌تر کرد.
متن را قرائت می‌کنم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران، عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش 2 ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون، اجرای داوطلبانه سند داخل پرانتز پروتکل الحاقی را متوقف کند.
به ویژه اینکه حسن روحانی بار دیگر بر مخالفت خود با این طرح تأکید کرد:
البته قبلا دولت موضعش رو نسبت به این قانون اعلام کرده، این قانون رو مفید نمیدونه.
اما آنچه اصولگرایان را نسبت به حسن روحانی خشمگین تر کرده این تاکید دوباره نیست. نکته ایست که در عنوان اول 25 آذر ماه روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران روزنامه جوان برجسته شده است. دولت تفسیر و امید که اشاره ایست به این بخش از صحبت‌های رئیس دولت 12.
تفسیری که ما از این قانون برای اجرا داریم و آیین نامه‌اش هم بر همون مبنا خواهیم نوشت، در چارچوب اون عنوانه، یعنی قانونی که میخواد تحریم رو برداره.
علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی اجرای قانون مجلس را به تفسیر شخصی مغایر اصل 73 قانون اساسی دانسته است. اصل 73 قانون اساسی میگوید شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. برای مهدیه گلرو، فعال سیاسی در ترکیه، مشاجره لفظی بین قوای سگانه در ایران مسئله تازه‌ای نیست، اما تغییرات سیاسی در آمریکا و احتمال مذاکره در سایه طرح نمایندگان مجلس برای آینده برجام به آن جهت دیگری بخشیده است. اینجاست که نقش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این مشاجرات تازه پررنگ‌تر می‌شود.
این درگیری ها من فکر نمی کنم بدون اطلاع آقای خامنه ای بوده باشه و نظر آقای خامنه ای رو به مجلس انقلابی نزدیکتر می دونم، با توجه به این که شورای نگهبان هم بلا فاصله این طرح رو تصدیق کرده. این سرعت عمل به نظر می رسه که بدون اطلاع آقای خامنه ای نبوده. پس این درگیری به نظر نمیاد که خیلی سریع بخواد تموم بشه و احتمالاً تا پایان دولت ادامه خواهد داشت، حالا تا با توجه به اینکه ببینیم که مذاکره ای صورت میگیره و بایدن چطور عمل میکنه بعد از اینکه بیاد به کاخ سفید. اما دولت خب جوابهایی که داده و درگیری لفظی که بین قالیباف و روحانی صورت گرفته، شاید یک کم از آن چه که آقای خامنه ای تصور میکرده فراتر رفته و انتظار میره که شاید مثل دفعات قبل آقای خامنه ای در یک سخنرانی اعلام بکنه که کش ندهید و بخواد که این درگیری رو یک جایی به پایان برسه.
رکنا خبرگزاری وزارت ورزش و جوانان بخش دیگری از صحبت‌های حسن روحانی را به آنچه این خبرگزاری کنایه رئیس قوه مجریه به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خوانده تفسیر کرده است.
بعضیا فکر میکنن که مجلس نماینده ملت، دولت مثلا از آسمان آمده.
همین کنایه ها احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی را هم واداشته تا در حساب کاربری خود در توییتر بنویسد به کدام یک از سخنان آقای روحانی انتقاد و اعتراض کنیم؟ آیا رئیس جمهور به دنبال ایجاد اختلاف بین قواست؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر دولت حسن روحانی و شخص او را بابت آنچه ناکارآمدی دولتش در رفع مشکلات اقتصادی نامیده‌اند به سختی مورد انتقاد قرار دادند. نمونه بارز آن حرف‌های اردشیر مطهری نماینده گرمسار در هنگامه معرفی علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت بود.
آقای رئیس جمهور، میدونی مردم تو شهر چی میگن؟ پیاده راه بیافت برو ببین چی میگن. میگن خدا لعنت کنه روحانی رو.
در چنین شرایطی دولت حسن روحانی اصولگرایان را در خصوص طرح‌ها و لوایح دولت به وقت کشی متهم می‌کند. نمونه‌اش ماجرای بررسی دوباره لوایح CFT و پالرمو از مجموع لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF است که همچنان پا در هوا هستند. لیا جنیدی معاون حقوقی دولت از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با بررسی دوباره این لوایح خبر داده، اما اصولگرایان در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام این خبر را انکار می کنند و به نوشته روزنامه شرق چاپ تهران می گویند که بعید می دانند آیت الله خامنه ای با تمدید بررسی لوایحی که به گفته آنها مشکلات زیادی ایجاد می کند موافقت کرده باشند. این شاید اولین بار نباشد که دولتی که در ابتدا از حمایت بیچون و چرای رهبر جمهوری اسلامی برخوردار است در ماه‌های پایانی تنها و منزوی می شود. مسئله ای که همکنون در نوع رابطه دولت و مجلس به گفته مهدیه گلرو فعال سیاسی در استانبول می توانیم ببینیم.
انگار که اساسا دولت رو نادیده میگیره و میگه که شما وجود نداری در طی این چند ماه و ما مسیر رو خودمون قراره پیش ببریم و وظایفی که به عهده دولت گذاشته هزینه هایی رو برای دولت داره که میخواد دولت رو تحت فشار بیشتر قرار بده در ماه های باقی مونده. این قطعا به انتخابات بعدی ارتباط خواهد داشت. هر چقدر این دولت تضعیف بشه، شعارهایی که اون فرد دیگه که میخواد کاندید بشه و نزدیک باشه به مجلس شعارهای مردم فریبتری خواهد بود.
در مدت زمانی که از آغاز کار مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، حسن روحانی هم تلاش کرده تا در میان نمایندگان عمدتاً اصولگرا و مخالفش حاضر نشود، چه برای رأی اعتماد به وزرا نظیر وزیر سمت و چه برای ارائه بودجه 1400 که یکی از نقاط بارز اختلاف مجلسی‌ها و دولت است.
گزارش همکارم محمد زرقامی را می‌شنیدیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان خوب رادیو فردا، این آدرس رو به خاطر بسپارید، به خاطر اینکه برای دانستن خبرها این حلال مشکلات است: radiofarda.com. radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فردا است، جایی که شما میتونید بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی خبر میشنوید، خبرها رو دنبال کنید و اونها رو ببینید و از جزئیات بیشتر ماجرا آگاه بشید. و هم عزیزان، اجازه بدید یه بار دیگه شماره پیامگیرمون رو به اطلاعتون برسونم که گپ و گفت با دیگر شنوندگان رادیو فردا حق شماست و تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. 00420221122113. پویا، پایدار و همیشه پیروز باشید.